از پایین کشیدن تابلوی سفارت اسرائیل در ایران در سالهای دور تا همدردی هزاران دانشجو با مردم فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا، مسیری که یک علت مشخص داشت: رهبری حضرت امام خمینی و همراهی مردم.
اردیبهشت سال 58، دانشگاه تهران.
این برای اولین بار بود که در تاریخ
تجمع مردم برای روزی به نام نکبت که درست 31 سال پیش از آن حوالی سالهای 27 رخ داده بود. آیت الله طالقانی:
در دوره استضعاف جرأت نداشتیم که درباره فلسطین کلمه‌ای بگوییم. امروز مسائل فلسطین را در مرکز علمی ما در دانشگاهمون مطرح می‌کنیم.
علاوه بر آیت الله طالقانی که عضو شورای انقلاب آن روزها بود، مراسم یک سخنران ویژه هم داشت، آقای حلیم، معاون سفیر فلسطین در ایران.
برادران و خواهران، امپریالیسم و صهیونیسم در ایران انقلابی شکست خوردند.
اشاره او به شکستی بود که درست همان ساعت‌های اولیه پیروزی انقلاب در خیابان کاخ سابق رخ داده بود. مردم وارد سفارت اسرائیل شدند و با نصب یک پلاکارد که رویش نوشته شده بود سفارت فلسطین، ساختمان سفارت را به مردم فلسطین دادند. چند روز بعد هم در 30 بهمن 57 دولت انقلابی در اولین موضع‌گیری رابطه‌اش را با اسرائیل کاملا قطع کرد.
بیش از 20 سال است فریاد کردیم که این قده سرطانی را اجتماع کنید و از بین مسلمین بیرون کنید، بیت المقدس را از این بگیرید.
اشاره امام به سالهایی است که تازه مبارزه با رژیم پهلوی را آغاز کرده بود. و یا اینجا هشدار امام وقتی پهلوی ها عرب را در تحریم نفتی اسرائیل همراهی نکردند و ایران تبدیل به پایگاهی برای اسرائیل شده بود.
ملت ایران حاضر است که سرما بخورد و نفتش را اسرائیل نبرد که دارد اسلام را به هم میزند، دارد مسلمین را اینقدر میکشد.
این صحبت ها و موضع‌گیری های امام فقط مختص به سالهای مبارزه و یا بهمن 57 و تب و تاب اول انقلاب نشد. به گفته امام مسئله قدس یک مسئله شخصی یا فقط مربوط به یک کشور نبود، همه ی جهان اسلام را درگیر کرده بود.
مطمئن باشید که اگر سوس بگیرید اینها تا فرات میخوان برند. اینا همه اینجا را ملک خودشون میگن هست، شما باید محکم بایستید در مقابل اینها.
برای همین هم امام مرداد سال 58، رمضان به نیمه نرسیده بود، درست در روزهایی که صهیونیست‌ها جنوب لبنان را زیر آتش گرفته بودند، پیامی مهم، این بار خطاب به کل مسلمانان جهان صادر می‌کند. حالا آخرین جمعه ماه رمضان می‌شود روز قدس.
روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت‌ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما به واسطه عمال خبیث شما واقع نخواهد شد.
روزی که به گفته امام روز رهایی از بند شیاطین بزرگ و بریدن دست جنایتکاران و غاصبان از سرزمین‌های اسلامی خواهد شد.
پیمایی میلیونی مردم میهنمان در روز قدس به قدری بود که ما نتوانستیم شب گذشته تمامی گزارش‌های مربوط به این راه پیمایی در شهرستان‌ها را پخش کنیم.
حالا 14 از آن روزها گذشته. تعداد آدم‌هایی که این روز را به نام فلسطین می‌شناسند از شهروندان کشورهای اسلامی هم فراتر رفته. رازی رنجور، خبرگزاری صدا و سیما.
در پنجمین و آخرین روز نامنویسی از داوطلبان 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری تا ساعت 13:30 امروز 21 نفر ثبت نام کردند. در 4 روز گذشته در مجموع 37 نفر ثبت نام کرده بودند. داوطلبان تا ساعت 18 فرصت دارند به انتخابات کشور مراجعه کنند. فرصت ثبت نام تمدید نمی شود. صلاحیت داوطلبان طلبان از 15 تا 21 خرداد بررسی خواهد شد. به گفته یه سخنگوی شورای نگهبان، اگر بررسی صلاحیت‌ها در 5 روز نخست به پایان نرسد، این مهلت 5 روز دیگر تمدید خواهد شد. انتخابات 14مین دوره ریاست جمهوری 8 تیر برگزار می شود. اما همانطور که در خبر شنیدید، امروز آخرین روز نامنویسی در انتخابات ریاست جمهوری است. البته ساعت پایانی به ستاد انتخابات کشور میریم و آخرین اطلاعات انتخابات رو از آقای اسدی بیدمشکی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما میشنویم. آقای اسدی، من خدمت شما سلام عرض میکنم. خب ما تا ساعت 13:30 آمار داوطلبان انتخابات رو به شنوندگان گفتیم، از اون ساعت تا به این لحظه چه خبر؟
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. همونطور که خودتون هم گفتید، اون آمار شما با 21 نفر بوده، اما الان من باید اعلام بکنم که آمار کسانی که وارد ستاد انتخابات شدن 25 نفر رسیده. البته الان من منتظر هستم خبرنگاران جلوی ورودی ستاد انتخابات جمع شدن تا ببینن که فردی که میخواد حضور پیدا بکنه چه کسی هست. من به محض اینکه ببینم به شما شنوندگان اطلاع میدم. اما اگه بخوام نامی ببرم از کسانی که در روز آخر ثبت نام کردن، به ترتیب آقای الیاس نادران نماینده ادبار مجلس، آقای حسن سبحانی نماینده ادبار مجلس، آقای حسن کامران دستگیردی نماینده ادبار مجلس، آقای احمد اکبری مشاور آقای اوغودی معاون اول دولت آقای احمدی نژاد، آقای سید قاسم جاسمی نماینده ادوار مجلس، خانم درآبادی نماینده ادوار مجلس، آقای محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون دولت آقای احمدی نژاد، آقای علیرضا ورناصری نماینده ادوار مجلس، آقای حمید کریمی نماینده ادوار مجلس، آقای علی آذری نماینده دوره‌های 11 و 12 مجلس، آقای محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی دولت اول آقای احمدی نژاد، آقای وحید جلالی‌زاده نماینده دوره 11 مجلس و همینطور استاندار پیشین آذربایجان غربی، آقای اردشیر مطهری نماینده دوره 11 مجلس، آقای اسحاق جهانگیری که خب البته آقای جهانگیری هم سابقه نمایندگی مجلس و همینطور وزارت و همینطور معاون اولی آقای روحانی رو دارن، آقای محمد وحدتی نماینده ادوار مجلس، آقای حسن نوریدی نماینده ادوار مجلس، آقای محمد رویانیان از فرماندهان انتظامی، آقای حسن گروسی نماینده ادوار مجلس و نماینده مجلس 12، آقای محمد اصخایی کنم، آقای مهدی شیخ نماینده ادوار مجلس، آقای محمد علی وکیلی نماینده ادوار مجلس، آقای محسن کوهکن نماینده ادوار مجلس، آقای محمد حسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران هستم، آقای محمد مهدی زاهدی نماینده ادوار مجلس و وزیر پیشین آموزش و پرورش، آقای علیرضا افشار معاون سیاسی وزیر کشور دولت آقای احمدی نژاد، آقای اصغر سلیمی نماینده ادوار مجلس و آقای مصطفی گل محمدی وزیر صادق کشور و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز از کسانی بودند که تا الان وارد ستاد انتخابات کشور شدن. این 25 نفر تا الان آمار بود که
متشکرم. آیا احتمال تمدید مهلت ثبت نام هم وجود داره؟
من صبح از سخنگوی ستاد انتخابات کشور این موضوع پیگیری کردم. این احتمال وجود داره که ساعت ثبت نام تمدید بشه، اون هم با موافقت شورای نگهبان، اما روز تمدید نمیشه. این موضوعی بود که گفتن و حالا شورای نگهبان هم از فردا باید فرصت یک هفتهی بررسی صلاحیت هاش رو آغاز بکنه.
درست، سپاسگزارم.
اگر فرصت هست من
متاسفانه فرصتی نداریم آقای اسدی. زنده باشید، من با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
سرپرست وزارت خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه لبنان در بیروت بر لزوم هماهنگی بیشتر میان کشورهای اسلامی برای مقابله با تجاوز صهیونیست‌ها در فلسطین و برگزاری نشست فوری وزیران امور خارجه عضو سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد. آقای باقری گفت ثبات، آرامش و پیشرفت لبنان همواره هدف ایران بوده و مقاومت اسلامی در لبنان لنگرگاه ثبات در منطقه است. عبدالله بوحبیب هم در این نشست خبری گفت دو کشور در مورد خطرهای ناشی از ادامه جنگ غزه دیدگاه مشترکی دارند و ادامه جنایت‌ها علیه فلسطینی‌ها فرصت‌های صلح در منطقه را تضعیف می‌کند. آقای باقری سرپرست وزارت خارجه قرار است با رئیس مجلس و نخست وزیر لبنان هم دیدار کند. گفتگو با مسئولان گروه‌های مقاومت لبنان و فلسطین درباره روابط دو جانبه، آخرین تحولات منطقه و به ویژه روند جنگ در غزه و جنوب لبنان از جمله برنامه‌های آقای باقری در این سفر است. آقای باقری همچنین صبح امروز در بعد به ورود به لبنان با حضور در روضت الشهداء لبنان به مقام شهدای حزب الله ادای احترام کرد.
دست کم 28 فلسطینی در حملات هوایی و توپخانه‌ای بامداد و صبح امروز به نوار غزه به شهادت رسیدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی با بمباران دو منزل مسکونی در خان یونس دست کم 10 نفر از جمله 3 کودک را به شهادت رساندند. در اردوگاه البریچم 6 زن و کودک فلسطینی از جمله 1 طفل شیرخوار در حملات هوایی صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند. دیرالبلح، تل الهوا و مغراقه نیز آماج حملات توپخانه‌ای قرار گرفتند. بنابر اعلام منابع پزشکی تا کنون پیکرهای 28 شهید این حملات از زیر آوارها خارج شده، اما تعداد شهدا بیشتر است و جستجو در زیر آوارها برای پیکرهای آنها ادامه دارد. 10 نفر هم در این حملات زخمی شدند. در پاسخ به این حملات گردان‌های قسام و قدس، مواضع صهیونیست‌ها را در شرق شهر غزه هدف حملات موشکی و خمپاره‌ای قرار دادند. روزنامه عبری هارتس از زخمی شدن 46 نظامی رژیم صهیونیستی در درگیری‌های 4 روز اخیر در غزه خبر داده که 4 نفر از این نظامیان به شدت مجروح شدند و وضع وخیمی دارند. شبکه تلویزیونی الجزیره هم با اشاره به تعداد بالای خودروهای زرهی صهیونیست‌ها که در روزهای اخیر منهدم شدند، تعداد کشته‌ها و زخمی‌های آنها را از ابتدای جنگ بیش از 17,000 نفر تخمین زد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی از رد پیشنهاد آتش بس در غزه سخن گفته است. به گزارش سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی، نتانیاهو در کابینه جنگ این رژیم گفته شروط آتش بسی که میانجیگران از جمله آمریکا آن را مطرح کردند پذیرفتنی نیست و اهداف و خواسته های اسرائیل را تامین نمی کند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته جنگ در غزه ادامه خواهد داشت. در طرح پیشنهادی آتش بس جدید، تبادل اسرای صهیونیست در 2 مرحله با اسرای فلسطینی پیش بینی شده بود. در این طرح همچنین عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از مناطق مسکونی و توقف حملات در 6 ماه نخست و پس از آن عقب نشینی از کل نوار غزه پیش بینی شده. پیش از این رسانه‌های رژیم صهیونیستی از پذیرش کابینه این رژیم از طرح اخیر خبر داده بودند. حماس هم اعلام کرده در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست.
جنبش حماس اعلام کرد مقاومت فلسطین طرحهای رژیم صهیونیستی را که علیه نوار غزه چیده می شود به شکست خواهد کشاند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین تاکید کرد این مردم فلسطین هستند که آینده ی نوار غزه را تعیین می کنند و نه هیچ طرف دیگری. این جنبش با بیان مخالفت با هر پیشنهادی که شامل آتش بس دائم، عقب نشینی رژیم صهیونیستی از نوار غزه و بازگشت آوارگان فلسطینی نباشد افسود، رژیم اشغالگر اراده سیاسی برای مذاکره و دستیابی به توافق ندارد. حماس اعلام کرد طرح پیشنهادی بایدن را بررسی می کند.
طراحی و ساخت رباتی هوشمند به دست متخصصان شرکتی دانش بنیان. این ربات در کوتاه‌ترین زمان به سوالات افراد در حوزه‌های مختلف پاسخ می‌دهد و قادر به ارائه خدمات به 16 زبان دنیا از جمله عربی و انگلیسی است.
سلام در خدمتم.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند رباتی مبتنی بر هوش مصنوعی تولید کنند که میتوان از آن به عنوان میز خدمت در سازمان‌ها برای ارائه خدمات به مراجعه کنندگان بهره برد. علی فدایی، فناور.
میتونه به عنوان یک میز خدمت مبتنی بر هوش مصنوعی توی سازمان‌های مختلف مثل اداره مالیات، شرکت نفت یا هر سازمان و ارگان دیگه مورد استفاده قرار بگیره. فرضاً کاربر، ارباب رجوع و پرسنل بتونن سوالات خودشون رو از اون بپرسن و پاسخش رو دریافت کنن.
میتونم با تمامی قرارها و تماس‌های کاری رو هماهنگ کنم.
این دستاورد دانش بنیان که با تلاش 36 متخصص در زمینه‌های مختلف مرتبط با هوش مصنوعی تولید شده، میتواند به عنوان دستیار یا مشاور مدیران هم ایفای نقش کند. محمد رضا ابراهیم زاده، مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
این سیستم با اون تکنولوژی که داخلش گذاشتیم به صورت خودکار این موارد رو آموزش می‌بینه و سوالی که شما بخواید رو میره از داخل این موضوع می‌گرده، یاد می‌گیره و به شما ارائه میده. حتی قابلیت این رو داره که روز به روز خودش رو به واسطه ارتباط و تعاملش با مردم ارتقا بده.
صرف تا صد طراحی، برنامه‌نویسی و تولید این ربات به دست فناوران جوان کشور انجام شده و این توانایی را دارد که در قالب یک سفر مجازی بخش‌های مختلف سازمان را به مراجعه کنندگان معرفی کند.
بیس و پایه و اساس این سیستم دارای یک دوربین خیلی حرفه‌ایه، یه میکروفون شاتگانه و یه بلندگوه که به همراه پسته پردازنده مرکزی که تقریبا یه سیستمی شبیه به انسان رو داره پیاده سازی میکنه.
این محصول فناورانه که میتواند در کوتاه‌ترین زمان به سوالات مختلف افراد پاسخ دهد، کاربردهای دیگری هم دارد.
افراد خانواده میتونن با فرامین صوتی به زبان فارسی تمام تجهیزات منزل خودشون رو کنترل بکنن. علاوه بر اون، خانم خانواده میتونه یک دستیار داشته باشه که فرایند رو بهتر باهاش پیش ببره. فرزند خانواده میتونه در واقع توی اتاق خودش آموزش زبان انگلیسی ببینه. فرزند کوچکتر توی اتاق خوابش داره قصه گوش میده.
شما از این هسته هوش مصنوعی میتونید داخل هدست ها و عینک های هولوگرامی ما استفاده بکنید و افرادی که ناشنوا هستن به واسطه این هوش مصنوعی میتونن با نگاه کردن به افراد مختلف صحبت هایی که باهاشون میشه رو درک بکنن.
آنطور که فناوران شرکت دانش بنیان میگویند، این دستاورد ملیشان توانایی ارائه خدمات به 16 زبان دنیا از جمله عربی، انگلیسی و اسپانیایی را دارد و در حال مذاکره برای صادرات محصول به کشورهای همسایه هستند. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. دو مدال طلا و دو نقره اثر تلاش ایرانی ها در رقابت های تکواندو ارتشهای جهان سیزمو در روز دوم مسابقات در کره جنوبی، امیرحسین بیضایی در وزن منهای 74 کیلوگرم با غلبه بر تمام حریفان خود صاحب نشان طلا شد و امیررضا صادقیان در وزن منهای 80 کیلوگرم در دیدار پایانی مقابل جسوربک جایسانوف از ازبکستان نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره رسید. در روز نخست این رقابت ها هم علیرضا حسین پور در وزن منهای 58 کیلوگرم به قهرمانی رسید و یاسین ولیزاده در منهای 54 کیلو نایب قهرمان شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه استقلال، سرمربی و دو بازیکن این تیم را در مجموع 6 میلیارد تومان جریمه نقدی کرد. بر اساس این حکم، به دلیل بیان مطالب خلاف واقع علیه داور و مسئولان فدراسیون فوتبال، جواد نکونام سرمربی استقلال 5 میلیارد تومان، روزبه چشمی مدافع و سید حسین حسینی سنگربان این تیم تهرانی هر کدام 250 میلیون تومان جریمه شدند. این کمیته همچنین باشگاه استقلال تهران را به دلیل نظارت نداشتن روی مربی و بازیکنانش 500 میلیون تومان جریمه نقدی کرد. پیش از این همین کمیته عبدالله ویسی سرمربی فولاد خوزستان را به دلایل مشابه 2 میلیارد تومان جریمه کرده بود که در نهایت کمیته سیناف مبلغ این جریمه را به 50 میلیون تومان تقلیل داد. سپاس از همراهیتون.
متشکرم از شما. اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:37 دقیقه است. روز بخیر و خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی،
محمد مهدی ابراهیم عراقی از فعالین و مبارزین با سابقه انقلاب اسلامی و از مؤثرترین اشخاص در نهضت امام خمینی رحمت الله علیه است. شهید مهدی عراقی از دهه 1340 و فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در مخالفت با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی به امام خمینی رحمت الله علیه پیوست و تا لحظه شهادت در سال 1358 همراه امام بود. مرحوم حبیب الله عسکرولادی از همرزمان ایشان.
او بارها می گفت که اگر شروع کننده مبارزه این بار غیر از آقا بود، یا به تعبیر خودش غیر از حاج آقا شروع کننده مبارزه بود، من هرگز نمیتوانستم به صحنه مبارزه بیایم.
برادر ما آقای عراقی چنان این رهبری رو پذیرفته بودند که تمام وجودشون رو در اختیار این رهبری قرار داده بودند و همینچه میگشتن دنبال این که ببینن امام چه فرمایشاتی دارن، چه عوامری میفرماین به ایشون در انجام این عوامر و این مسئولیت ها، نهایت کوششو داشتن و بهترین وجه انجام بدن.
مشارکت در نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران به همراه آیت الله کاشانی و شهید سید مشتبه نواب صفوی و حضور در فراز و نشیب تشکیلاتی فدایان اسلام از او فردی با تجربه ساخت. صدای شهید مهدی عراقی.
انسان موجودی زنده و لازمه زندگی شعور و التفات است. پس انسان زنده طبعا متوجه هستی خودش است و می فهمد که خودش مالک هستی خود نیست و هستی او وابسته به غیر است، برای آنکه می فهمد او خود را نساخته و او خود را نگهداری نمی کند و او خود را از این جهان نمی برد، زیرا اگر او خود را ساخته بود هر طور که دلش می خواست همان طور می ساخت، و اگر او مالک هستی خود بود هر طور که میل داشت خود را نگه می داشت. پس او احساس می کند که مالک خود نیست و مقهور قوه عظیمی است که او را در این محیط لایتناهی به وجود آورده و به سوی آینده‌ای که برای او نامعلوم است می برد. انا لله و انا الیه راجعون.
سال 1343 با طرح لایحه کاپیتولاسیون و مخالفت صریح امام با آن، مؤتلفه اقدام به ترور نخست وزیر وقت حسن علی منصور کردند. بهمن 1343 شهید عراقی به اتهام شرکت در ترور منصور دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. دفاعیات شهید عراقی در دادگاه 1344.
منازل مراجع که همان زبان ملت و مردم می باشند محاصره شده و از رفت آمد مردم جلوگیری یا از دادن نظریات آنها برای روشن شدن وظایف مردم مخالفت به عمل می آورد، و یا مهمتر از همه این که از قدرتی که در اختیار دارد استفاده کرده، شبانه به منزل مراجع رفته و آنها را خلاف قانون بازداشت و به زندان می فرستند. آیا دادرسان محترم این حق را به ما نمی دهند؟ مایی که در دامن اسلام و دین متولد شده و پرورش یافته ایم، سراپای وجود خود را مدیون روحانیت حقیقی می دانیم، در چنین موقعی بنشینیم و چاره جویی کنیم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هیئت‌های مختلف اسلامی به حزب جمهوری اسلامی پیوسته و شهید مهدی عراقی در اردیبهشت 1358 عضو شورای مرکزی این حزب شد. مدیریت زندان قصر با حکم امام پیشنهاد تشکیل بنیاد مستضعفان با نظارت بر امور مالی آن از جمله مسئولیت‌های دیگر عراقی در دوران حیات او پس از انقلاب اسلامی است. مقام معظم رهبری درباره ایشان اینطور می‌گویند:
انقلاب پیروز شد و پرچمی که سالهای متمادی دست عراقی و عراقی ها بود بر پشت بام بلند این نظام، این کشور و این ملت به اهتزاز درآمد، بدون هیچ توقعی، با خاکساری، با تواضع، مشغول کارهای معمولی که یک آدم معمولی میتوانه انجام بده شد.
سرانجام 4 شهریور 1358 مهدی عراقی به همراه فرزندش حسام و حسین مهدیان مدیر مسئول روزنامه کیهان در منطقه قلهک تهران توسط اعضای گروه فرقان ترور و به همراه پسرش به شهادت رسیدند. روحش شاد و یادش گرامی.
روزی که پروانه شدی.
به نام خدا. سلام شما شنوندگان محترم رادیو ایران. سال روز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به همه شما تسلیت میگیم. من کیوان همتی گوینده این بخش به اتفاق همکارانم از این لحظه تا ساعت 22 از رادیو ایران همراه شما هستیم. در این بخش تهیه کننده خانم لطفی، صدا بردار علی طاهری، هماهنگی و نویسنده این بخش هم خانم محبوبه احمدی زاده هستند. با ما همراه باشید و خدمتتون باید عرض کنم که برنامه‌های مختلفی براتون در نظر گرفتیم. زنده تر از تو کسی نیست، چرا گریه کنیم؟ مرگ من باد و مباد آن که تو را گریه کنیم. هفت پشت آتش از نام زلالت درزید، ما که باشیم که در سوی شما گریه کنیم. یک بار دیگه سال روز رحلت جانگداز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو حضورتون تسلیت میگیم. پروفسور اوسوس، رئیس اتحادیه راه اسلامی در اروپا و استاد برجسته دانشگاه آلمان، شخصیت و نقش جهانی حضرت امام خمینی را اینگونه توصیف می‌کنه: امام خمینی بیدارگر همه موحدان در عصر ماست. احیای دین و معنویت در روزگاری که سیطره مادیات و ابزار مادی و اندیشه‌های ضد معنوی جامعه بشری را در چنبره خود گرفته بود، مدیون او و یاران انقلاب اسلامی است.
در سایه سار نخل ولایت.
فلسطینی ها در ماجرای طوفان الاقصا وارد میدان شدند، عمل کردند، اقدام کردند، دشمن رو در کنج میدانی قرار دادند که هیچ راه فراری و وسیله نجاتی براش وجود ندارد. بله، آمریکا از رژیم صهیونیست حمایت میکنه، بسیاری از دولت‌های غربی حمایت میکنند، اما همه هم اعتراف میکنند و قبول دارند